بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. مسئله لو با من له نصف دار نصف تلک دار فین علم انه اراد نصفه او نصف الغیر عمل به و الا فین علم انه لم یقصد بقوله بیتک نصف دار الا مفهوم هذا اللفظ ففیه احتمالان حمله على نصفه المملوک له و حمله على نصف المشاء بینه و بین الاجنبی و منشأ الاحتمالین اما تعارض ظاهر النصف اعنی الحصة المشاء فی مجموع النصفین مع ظهور انصرافه. در این مسئله موضوع بحثینه کسی که مالک نصف خانه بود نصفش مال غیر بود، مال برادرش، مال خواهرش یا مال اجنبی، دو نفر شرکتی یه خانه ششتونگ خریده بودن، نصف خانه ملک یکی، نصفش ملک شریکش. این کسی که مالک نصف خانه بود و نصف دیگرش مال غیر بود، مال شریک بود، این آمده گفته است که من نصف خانه را فروختم. خب گفته نصف خانه را فروختم، خودش هم مالک نصف خانه است مشاع. در اینجا اگر از قرائن خارجیه ما یقین پیدا بکنیم این بایع نصف مختص خودش را فروخته، اون نصفی که ملک خودش بود مختصاً اون نصف را فروخته، خب اون ملبه در اینجا بیع صحیح هست و لازم، موقوف بر اجازه و هیچ اشکال و اعتراضی هم بر این بیع نیست. اگر از قرائن خارجیه ما بفهمیم این که گفته من نصف خانه را فروختم اختصاصا نصف شریکش را فروخته نه نصف خودش، را نظرش بود این نصف خانه که ملک شریکم بود، ملک غیر بود، اون نصف را فروختم، در اینجا هم اون ملبه به این عمل میشه، عمل میشه حکم این بیت میشه. اگه نصف مختص شریکشا بفروشه این چی میشه؟ میشه فضولی موقع بیزاده او، اونم حکمش روشنه. اگر نه ما یقین داریم این بایه جز مفهوم نصف، نصف خودم، نصف شریکم یا نصف مشا از خودم و شریکم هیچ یک از اینها را لحاظ نکرده، جز مفهوم نصف مطلب دیگر را اراده نکرده، نظرش این بود من نصف خانه را فروختم بدون لحاظ نصف خودم، نصفی که سهم خودمه، یا بدون لحاظ نصفی که شایع بین الحصتین و بین النصیبین و بین الملکین میشه، مفهوم نصف را اراده کرده. در این صورت که مفهوم نصفش را، مفهوم نصف را اراده کرده، ببینیم آیا این نصفی که فروخته حمل بشه به نصف مختص خودش، بگیم اون نصفی که مختص خودش بود، مال خودش بود، او را فروخته، یا نصفی که فروخته این نصف، نصف مبی مشاع بشه بین نصف خودش و نصف شریکش، مشاع بشه بین الحقین، این نصف مشاع بشه بین حق خودش که یک نصف بود، نصف از او و نصف هم از حق شریکش. در واقع بنابراین احتمال چند یک خانه را از خودش فروخته، چند یک خانه را از شریکش، بنابراین احتمالا مشاع بشه بین الحقین، مشاع بشه بین الحقین، یعنی ربع خانه را از خودش فروخته، یک ربع خانه را از کی؟ از شریکش. این نصف 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 از خودش، نصف نصف و شریکش، نصف نصف میشه روب. ببینیم به کدوم یک از اینها حمل میشه، به نصف مختص خودش حمل میشه یا به نصف مشاع بین النصیبین و بین الحقین. مسئله دارای دو احتماله. یک احتمال است که نصف مختص خودش فروخته حمل بشه به نصف مختص خودش، یه احتمال هم هست که مشاع بشه بین النصیبین. منشأ این دو احتمال چیه؟ چرا ما دو احتمال میدیم؟ احتمال است که نصف مختص خودش را فروخته باشه، یه احتمال هم است که نصف مشاع را فروخته باشه. منشأ این دو احتمال چیه؟ توجه کنید در اینجا سه ظهور داریم. یک ظهور یک مقتضا داره، دو ظهور دوتایی هر دو یک اقتضا دارن. این یک ظهور که اقتضاش اثرش یه حکمه، او مقابل با اون دو ظهور است که اثر اون دو ظهور یه چیز دیگر است. حالا توضیح میدم. در اینجا سه تا ظهور داریم، یکی در مقابل اون دو ظهوره، یکی یه اقتضا داره، اون دوتا یه اقتضا رو هم رفته، یه اقتضا دیگر. اما ظهور اول این است که لفظ نصف، نه تنها لفظ نصف بلکه هر کسری از اعشار، چی نصف، چی سلط، چی روب، چی خمس، همه اینها کسر یک ماله تجور مدید، مثلا نصفش، یک سومش، یک چهارمش، یک پنجمش، همه اینها کسوره. برای رقم واحد و شیء واحد یک کسری، کسری اعشاره تجور مدید. هر کسر، چون در معانی عنوان نصف عنوان شده، ما نصف را میگیم، ولی این حرف اختصاص به نصف نداره. سلس هم همینطوره، روب هم همینطوره، خمس هم همینطوره. ظهور نصف در اشاعه است. اگر شما بگید نصف این خانه، یعنی نصف مشاع. اگر بگید سلس خانون که ارکردم اختصاص به نصف نداره، این ظهور هر کس در این است که مشاع در مجموعه، چون فعلا مرحوم شیخ لفظ نصف را عنوان کرده، لوبا امن له نصف دار نصف دار، لذا میگد ظهور نصف در این است که این نصف مشاع است در ما بین مجموع این مال، نصف معین نیست. اشاعه معنیش این است که این کس از هر جزءن تجزءن این مال این کس رو جدا شده. شما که نصف میگید، یعنی هر جزء از اون خانه نصف شروخته شده، هر جزء نصف شروخته شده، هر جزء نصف فروخته شده. این نصفی که مال بایه، نصف او هم فروخته شده، اون نصفی که مال شریکه، نصف او هم فروخته شده. نصف ظهورش در چیه؟ ظهورش در اشاعه و مشاع بودن و شایع و جریان پیدا کردن در مجموع مال و در مجموع حقه. این یک ظهوریست برای نصف. هر کردم سلسش هم همینطوره، روبش هم همینطوره. اگه کسی بگد پنج یک این مال را هبه کردم به زید، فروختم به زید، پنج یک این مال را وقف کردم، پنج یک یعنی پنج یک مجموع، این پنج یک یک کسریست، یک پنجم کسر تجور مدیدین رقم وادی شیع واحد را کنه از جز انفجزنش میکنیم، یک جز اشا وقف میکنه، این جز شایع است بین مجموع. این یک ظهور مقتضاش این است که پس این نصفی را که بایه فروخته نصف مختص خودش نیست، بلکه نصف مشاع است بین نصیب خودش و نصیب شریکش. پس در یک ربعش بی بشه لازم در یک ربع خانه، در ربع دیگرش موقوف بر اجازه شریکش باشه. این یک ظهوری بود برای لفظ نصف و عرض کردم اختزاشم بیان کردم، اختزاشم این بود که حمل بشه بر چی؟ بر نصف مختص حمل نشه، بر اشاعه هم بشه. دو ظهور در مقابل این ظهور داریم، دو تا ظهور، هر کدام از اون دو ظهور حکم واحد و اثر واحد را اقتضا میکنن، هر دو از نظر نتیجه یکی منتها معاضد همن، کمک هم دیگرن. در مقابل این ظهوره، یکی از ظهورها اینه، لفظ مبی. لفظ مبی نصف در انسان که گفته بیتو که نصف دار، مبی نصف داره، نصف مبی در مقام تصرف، انسان که در نصف تصرف میکنه، اینم یک قضیه کلی است، اختصاص به بی نداره، من ولو عبارت مربوط به بیه، کسی که در نصف خانه تصرف بکنه، یا به فروختن یا به وقف کردن یا به هبه کردن، به هر عنوانی در نصف مال تصرف بکنه، نصف به قرینه تصرف، به قرینه مقام تصرف، نصف ظهورش در چیه؟ به قرینه تصرف، ظهورش در نه که در نصف خودش تصرف کرده یا در نصف غیر یا مشاع ما بین، ظهورش در این است که چون اصالت غلبه با تصرف در مال خودشه، غالبا انسان در مال خودش تصرف میکنه، این غلبه وجود ظهور داده به اون نصفی که در مقام تصرفه. بله نصف ما قبول داریم، فی نفسه ظهورش در اشاعه است، اما این که گفته بی تو که نصفت دار، در نصف خانه تصرف کرده، این نصف به قرینه مقام تصرف، به قرینه مقام تصرف، این نصف ظهورش در نصف مختص خودشه، به قرینه تصرف. ولی در غیر مقام تصرف اگه قضیه تصرفی نباشه، نصف حمل بر نصف مختص نمیشه، به قرینه مقام تصرف حمل بشه به نصف خودش، نصف مختص خودش. لذا ما میبینیم کلمه نصف، لغت نصف یا هر کسری از کسور، اگر قرینه مقام تصرف نباشه، در غیر مقام تصرف حمل بر اشاعه میشه. مثل چه؟ مثل اقرار. کسی که نصف خانه را مالکه، نصفش مال شریک خودشه، اگر این مالک نصف اقرار بکند به نصف خانه، بگر نصف خانه ملک زیده، اقرار اخبار تصرف نیست، این خبر از واقع دادنه، اقرار اخبار از واقع تصرف نیست. دا کسی که تو یک خانه نشسته، نصف خانه در ظاهر ملک اوست، نصف خانه هم در ظاهر ملک شریکشه، یک دفعه اگه برگردد و بگد نصف خانه مال زیده، این نصفی که اقرار کرده به نصف مختص خودش اقرار کرده یا به نصف اقرار کرده از مجموع، از مجموع، چون اقرار تصرف نیست، اقرار اخبار از واقع، اما در معنی هنوی تصرفه. میگه به تو که نصفت دار، نصف خانه را بهت فروختم، به قرینه مقام تصرف، این نصفی که لفظ مبی نصف در اینجا، به قرینه تصرف بگیم نصف مختص خودشه. اینم یک ظاهر، این ظاهر اختزا میکنه نصف مختص خودش را، ظاهری اول که ظاهر کلمه نصف بود، گفتیم ظهورش در اشاعه است. این یک ظاهر که عرض کردم اقتضاش برخلاف ظهور کلمه نصفه. یک ظاهر دیگری هم داریم و اون ظاهر دیگر اینه، انسان مالی را بفروشه، کار به نصف نداریم، اصل بی، انسان یه چیز را که بفروشه، ظهور بی چی نصف باشه چی غیر نصف، ما اصلا کار به نصف نداریم، ظهور به کسی که مالی را میفروشه، احتمال است که از طرف خودش میفروشه، احتمال است که از طرف غیر میفروشه، ظهور به در چیه؟ در لنفسه، ظهور به در نست که لنفسه فروخته، نه لغیر. چرا؟ بی لغیر، انسان مالی را که عن الغیر بفروشه، این محتاجی به طریق مانعت الخلو، محتاجی سنیته، البته محتاج سنیت نه هر سنیت ها، احدی نیات ثلاثه است، محتاج است که یکی از نیات ثلاثه را داشته باشه، این کسی که مال غیر را میفروشه، کسی که مال غیر را میفروشه یا باید قصد بکند از آن غیر میفروشم. کسی که مال غیر را میفروشه باید قصد بکند که لیل غیر میفروشم، یا خیال بکند مال غیر مال خودشه، مال غیر را لنفسه بفروشه به عقیده این که مال خودشه، یا باید این عقیده را داشته باشه تا مال غیر را بفروشه. ولی کسی که عقیدش این نیست که مال مال خودشه، میدوند مال غیره، نیت غیرم نکنه، آیا میتوند او را بفروشه؟ نه، یا باید عقیدش این باشد که مال مال خودمه، در واقع مال غیره تا مال غیر را بفروشه. یا مثل غاصب ها عدوانم بنابر مالکیت مال غیر بذاره. بالاخره مال غیر را فروختن خالی از این یکی از این سنیت نیست. نمیشه انسان مال غیر را بفروشه هیچ یک از این نیات سلاسرم نداشته باشه، نه نیت غیر بکنه، نه معتقد بر مالکیت او باشه، نه عدوانم بنابر مال، هیچ این ممکن نیست. انسان مال غیر را فروختن مستلزم این است که یکی از نیات ثلاثه را داشته باشه، یا بگه برای غیر میفروشم، یا عقیدش این باشد که مال منه، یا توجه فرمود عدوانم بنابر فرض ما این است که هیچ یکی از این سنیت را نداره. فرض ما اینتون از اول ما کده جز مفهوم نزد هیچی را قصد نکرده، فقط گفت است بیت و نسبت دار نصف خانه را فروختم، هیچ یکی از این سنیت را نداره. فرض ما این است که فقط از چیز چی اراده کرده؟ ها؟ مفهوم نصف را اراده کرده. پس مقتضای این که بیت ظهورش در چیه؟ ها؟ ظهورش در بیع لنفسه. این هم اقتضا میکنه که نصف را هم بکنیم به چی؟ به نصف مختص خودش. مرحوم شیخ بقیه را اعتمادن لفهم کن دیگه بقیه را نفرمود است، این ظاهر نیست با این دو ظاهر تعارض میکنه. تعارض که میکنه اونایی که ظاهر نصف را مقدم انداختن اونا میگن نصف مبی حمل بر اشاعه میشه، چون ظهور نصف در اشاعه است. اونهایی که ظهور تصرف را، که ظهور تصرف نیست که در مال خودش تصرف میکنه، و ظهور بی را ترجیح دادند و مقدم کردن، ظهور بی در بیل نفسه، اینا هم قائلن به اینکین حمل میشه بر چی؟ بر نصف مختص خودش. پس برگردید به اصل مطلب، اگر کسی که نصف خانه را بفروشه و مال که نصف خانه است، احتمال است که بر نصف مختص خودش حمل بشه، لظاهر البیع و ظاهر التصرف، احتمال هم هست که بر نصف مشاع حمل بشه برای خاطر ظهور لغت نصف. این بحثی که ما گفتیم مرحوم شیخ میگه غیر از بحثی است که الان بهتون عرض میکنه، غیر از اون. اون چیه؟ ای غیر از این است که کسی بگد بعت و غانمم، غانم علم اسم، نه غانم معنا لغویش غنیمت آورنده، نه غانم اسمه، چون عرب ها غالبا اسامیش رو یه معنایی داره، تجربه مودید. خب غانم اسم عبده، غانم نام دو نفره، یکی عبد بایعه، عبد بایع نامش و اسمش غانمه، یه همسایه داره او هم یه عبد داره اسمو هم غانمه. پس غانم یک اسمیش مشترک ما بین دو عبد، علم است برای دو شخص. این بایع میگه بیت و غانمن، مرحوم فخرالدین ادعای اجماع کرده، گفته اگه بایع بگد بعت غانمن، هم عبد غانم خودش داره، هم عبد مسما به غانم همسایه، اجماع است که منصرف میشه به چی؟ به عبد خودش، یعنی عبد غانم خودش را فروخته نه همسایه را. این که اجماعی است خواسته ما نحن فیه را قیاس بکند به این، بگد مانندی که مالک نصف خانه، اگه بگن نصف خانه را فروختم، این محمول بشه بر نصف مختص خودش، به طور که در بعت و غانمن غانم محمول میشه به عبد خودش نه عبد همسایه. معلوم شه میفرماید از بیانات ما فرق ما نحن فی با این مسئله کاملا براتون روشنه. فرق این مسئله با ما نحن فی چیه؟ در مسئله بعت و غانمن که اجماعیست، این غانم حمل میشه به عبد خود بایه، نه به عبد دیگر. و تشینه اونجا کلمه غانم ظهور در عبد غیر نداره، کلمه غانم در هیچ ظهور نداره، فقط میمونه ظهور تصرف بایه و ظهور بیع بایه. ظهور بیع در نست که لنفسه میفروشه، ظهور تصرف هم در نست که انسان در مسلمان در مال خودش تصرف میکنه، در نه در مال دیگری. این دو ظهور که ظهور تصرف، یکی هم ظهور چی؟ ظهوری بیع در لنفسه. این دو ظهور سالم هم معارضه، سالم هم از معارض، سالم از معارض باشه هم به ظهور بی هم و به ظهور تصرف میکنی عبد خودش آفروخته. اما بخلاف مسئله بی تو نسبت دار، اونجا علاوه ظهور بی و علاوه ظهور تصرف لفظ نسب هم در اونجا ظهور داشت. ما گفتیم لفظ نسب هم ظهورش در چیه؟ ظهورش در اشاعه است. لذا اون مسئله دارای احتمالینه، اما مسئله بعت و غانمن دارای وجه واحد. اون وجه واحد هم این است که بایه عبد غانم خودش را فروخته، چون اونجا برای لغت غانم ظهوری نبود، ظهورش در عبد غیر نبود. تا بگیم ظهور غانم در عبد غیره، این معارضه است با ظهور بی در لنفسه، با ظهور تصرف در مال خودش. اونجا عبد ظهوری نداشت، لذا دو تا ظاهر سالم است آرزن. پس قیاس مرحوم فخرالدین ما نحن فیه را به مسئله بعت و غانمن قیاس معل فارقه. خب از اینجا یک مسئله دیگر، اگر این بایع نصف که مالک نصف داره، علاوه از این که مالک نصف داره، نصفش مال غیره، برای نصف دیگر هم یا ولایت داره یا وکالت. چطور ولایت داره وکالت؟ فرض کن نصف دیگر مال بچه صغیر خودشه، خب پدر در اموال بچه صغیرش ولایت داره، میتونه نصف او رو بفروشه. در نصف دیگر که مال غیره، بایه ولایت داره یا بایه وکالت داره. اون شریکش هم اینا وکیل کرده، گفته خواهش میکنم وکالت میدم نصفی که نصف خانه که مال منه یه مشتری پیدا کن برام بفروش. با ولایت و وکالت در بی نصف دیگر آمد و گفت بی تو نصفت دار. در اینجا ببینید طوره، نصفی که فروخته نصف مختص خودش را فروخته، نصف مختص غیر را فروخته، یا باز هم نصف مشاعه، به کدوم یک از اینها محموله؟ این مثل اجنبیست، مثل اینکه اگه ولایت وکالت نداشت نصف خانه را فروخته بود، مسئله دارای دو احتمال بود، حمل به نصف مختص خودش و حمل بر اشاعه. بازم این طوریه؟ یا اینکه نه، در اینجا به وجه واحد و به حکم واحد نصف مشاع را فروخته، یعنی نصف را که فروخته هم از خودش حساب میشه، هم از مولا علیهش، هم از موکلش، کدوم یک از ایناست؟ معلوم شه میخواد بفرماید در اینجا ما ببینیم معارض با ظهور نصف چی بود؟ ظهور نصف در چی بود؟ در اشاعه. معارضین چی بود؟ معارضین ظهور بی در لنفسه و در اصالت بود. اگه معارض ظهور بی در لنفسه، ظهور بی در لنفسه باشه، معارض میشه با چی؟ با ظهور نصف. یا ظهور نصف معارض با اینکه انسان در مال خودش تصرف میکنه، به قرینه مقام تصرف در مال خودش تصرف. اگه این باشه معارض با این بود، خب تصرف در مال موکله هم که اشکال نداره، تصرف در مال موکل هم که اشکال نداره. اگه معارضش او باشه، پس معارض نمیشه، میمونه فقط ظهور نصف در اشاعه. مرحوم شیخ میفرماید ظاهر هو الاول، ظاهر این است که ظهور نصف معارض با ظهور مقام تصرف، و چون در مانند مجاز در تصرف مولا علیهشه یا موکلشه، پس بنابر نصف در اینجا حمل میشه به چی؟ به نصفی اشاعه. بعدیشون یه وقتی ادبی در اینجا برای ما میگه، میگه ظهور بیکی، میگه بیت و ظهورش در چیه؟ در بینن، اون نصفه درشان. ظهور بی در اصالت و لنفسه بودن است، و یعنی بی مال خودم، این ظهور فعله. ظهور نصف در چیه؟ در اشاعه. نصف مفعول بیتویه، بیتو نصفت دار، بیتو فعله، نصف مفعوله. مفاعل نه مفاعل، حال مفعول، همه اینها از قیودات کلامه، قید برای کلامه. آیا در نظر شما آیان ادبا اگر فعل یه ظهوری داشته باشه، متعلق او قید او یک ظهوری داشته باشه، آیا ظهور قید مقدم بر ظهور مطلق نیست؟ ظهور مفعول مقدم بر ظهور فعل نیست؟ مقدمه. تجربه مدید، فرض کنید اگر کسی بگد مثلا ما ضربت زیدن، ما فعلا من مثال از میکنم، ما ضربت زیدن، زید را نزدن، ظهوری نفی ضرب در این است که هیچ نوع از ضرب را این انجام نداده، ما ضرب دادن، نه با دست زدم، نه با گلوله زدم، نه با سنگ زدم، نه با چوب زدم، ما ضرب تو برای نفی جنس ضربه، معناش اینه که جنس ضرب از من منتفی است، من ضربی از من واقع نشده، این ظهور فعله. اما اگه برای همین ما ضرب تو یه مفعول بیاره، بگم ما ضرب تو بالحجر زیدن، با سنگ زید را نزدم، آیا این قید نمیزند ما ضربت را؟ معنیش این میشد که با سنگ نزدم، اما با سایر انواع ضرب چطور؟ با سایر اقسام ضرب چطور؟ چرا ممکنه زده باشه، ممکن نزده باشه. تذبر مدید، ظهور قید همیشه مقدم بر ظهور چیه؟ ظهور قید مقدم بر ظهور مطلقه. اگه شما بگید اعتق رقبت مؤمنه، رقبه مطلقه، معنیش اینه که مؤمنه و کافره باشه، اما قید ایمان ظهورش مقدم بر ظهور مطلقه. اینا برای چی شاهد میاره مرحوم شیخ؟ برای این شاهد میاره ظهور بیتو دل نفسه، ظهور نصف که من فروختم نصف خانه را، ظهور نصف که در اشاع باشه، ظهور قید مقدم بر ظهور چیه؟ بر ظهور مطلقه، بر ظهور فعله. بعد ایشون میگه که ببینه حرف شهید فضولی و مکره قاصد لفظند و قاصد معنانسته، میگه این حرف درستن باشه در ماننوی جا نمیشه، چون در ماننوی ولایت هست و وکالت، در وکالت ولایت اذن حقیقی، قصد حقیقی حتما موجوده. تجربه مدید، پس نتیجه گرفتیم اگه ولی باشه یا وکیل باشه، نصفی که فروخته این هم میشه به چی نصفی؟ به نصفی مشاع. بعد میگد مگر اینکه کسی بگد ما قبول داریم نصف برای اشاعه است، ما اینو قبول داریم، و اشاعه در مجموعه او را هم قبول داریم، یعنی نصف از مجموعه، اما نصف از نصیب خودم و از نصیب شریکم مشاع بشه، بین نصیب خودش و بین نصیب شریکش، ما اینو قبول نداریم. نصف یعنی از مجموع من نصف را فروختم، نصف مجموع را فروختم، خودشم که مالک نصف هست، به این مبی تجربه مدید میچ خودش، نصف خودش منطبق به این مبی حمل بشه به نصف مختص خودش، ببینیم تا اونجا میرسیم یا نه. لوباء من له نصف دار نصف تلک دار، کسی که نصف خانه مالو بود فروخت نصف همین خانه را، نصف خانه مالو بود، نصفش مال کسی دیگه، نصفش را فروخت. فاین علم انه اراد نصفه، اگه معلوم بشه که نصف خودش را اراده کرده، یعنی نصف مختص خودش را فروخته، میگه که من نصف خانه را فروختم، یعنی نصفی که مال منه او را فروختم، خب فهم لبه او نصف الغیر، یا اگر از خارج معلوم بشه معیناً نصف غیر را فروخته، سهم خودش اصل نفروخته، نصف خانه را فروختم، یعنی نصف شریکم را فروختم، او میلبه دنجا عمل میشه، به عمل میشه، یعنی نصف شریکش را فروخته باشه میشه فضولی، نصف سهم خودش را فروخته باشه به این میشه صحیح و لازم، این دیگه روشنه. و الا ولی، یعنی اگه معلوم نشد نصف خودش را اراده کرده یا نصفی که مختص شریکشه او را اراده کرده، فین علم انه لم یقصد بقوله بعتک نصف الدار الا مفهوم هذا اللفظ، بل میدونیم این شخص قصد نکرده جز مفهوم نصف را قصد کرده، این نصف از خودم، از شریکم، مشترک از خودم از شریکم، هیچ یک از لحاظات را در نظر نگرفته، فقط مفهوم نصف را، نصف خانه را، سه دونگی خانه را فروختم. ففی احتمالان، در این صورت دو احتمال است، حمله علی نصفه المملوک له، این نصف مبی حمل بشه به نصفی که مختص خودشه، تظمن مدید به نصف مملوک خودش هم بشه، بگیم نصف ملک خودش را فروخته، و حمله علی نصف المشابه بینه و بین الاجنبی، یا نصف هم بشه به نصفی که مشابه بشه بین خودش و بین اجنبی که مالک نصف دیگره. این دو احتمال، بگید این دو احتمال از احتمال منشأ میخواد، این دو احتمال از کجا ناشی شده؟ و منشأ احتماله، منشأ این دو احتمال این است که اما تعارض ظاهر نصف، ظاهر نصف در اینجا تعارض میکنه، اعنی الحصت المشاعفی مجموع نصفین، مراد از ظاهر نصف یعنی یک حصه، یک کسر که این کسر مشاع بشه در مجموع نصیبه، ظهور نصف در اینه، ظهور نصف اون حصه را میگن که مشاع بشه بین النصیبه، یعنی این نصف هم از نصیب خودش هم از نصیب شریکش، ظهور نصف در اینه، این تعارض میکنه. عرض کردم سه ظهور داریم، یکی ظهور نصفه، مقتضاش این است که نصف مشاع را فروخته، این تعارض میکنه با چی؟ این ما تعارض ظاهر نصف، ظاهر نصف که همین حصه مشاع است، تعارض میکنه مع ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات تصرف الى نصف المختص، این معارضه با ظهور انصراف نصف، یعنی نصف منصرف است در مثل مقام تصرف، یعنی به قرینه تصرف نصف منصرفه، به چه منصرفه؟ به قرینه تصرف، ظهورش در چیه؟ به قرینه تصرف الى نصف المختص، منصرف است به قرینه تصرف در مقامات تصرف، نصف یا سوس یا روب یا هر کسری، با اینکه فی نصر ظهورش در اشاعه است، اما به قرینه تصرف منصرف میشه به کسری که مختص خودشه، به نصفی که مختص خودشه. ولم یکن له هذا الظهور فی غیر المقام، برای نصف در غیر مقام تصرف این ظهور نیست، یعنی در غیر مقام تصرف نصف منصرف به نصف خودش نمیشه، بلکه منصرف میشه به مشاع. اون غیر مقام، فی غیر مقام، یعنی در غیر مقام تصرف، مثل چه؟ ولذا یحمل الاقرار علی الاشاعه، الاقرار متعلقش محذوف است، یحمل الاقرار یعنی یحمل الاقرار علی نصف علی الاشاعه، اقرار به نصف حمله بر اشاعه میشه، اقرار به نصف یعنی کسی که مالک نصف خانه است، اگه به نصف خانه اقرار بکند، بگن نصف خانه ملک زیده، اقرار بکند که نصف خانه غصبیه، تظاهر مدید مال غیره، مال زیده، مال فلون ورس هست، اگه اقرار بکند به نصف، این اقرار به نصف حمله بر اشاعه میشه، یعنی این نصفی که مال غیره هم از من هم از شریکم، نه اینکه همه سهم من مال غیره. یا سهم شریکم مال غیره، حمل بر چی میشه؟ نصفی که اقرار کرده، هم بر چی میشه؟ هم بر اقرار، ببخشید حمل بر اشاعه. چون مقام اینم توضیح دادم، چون اقرار تصرف نیست، فروختن تصرفه، هیبت تصرفه، وقت تصرفه، اما اقرار تصرف نیست که اقرار از اخبار از ماوقعه، یه چیزی که واقعیت داره، اصالت داره، از ماوقعه خبر میده، لذا تصرف نیست تا بگید بی با اقرار چه فرق داره. بی منصرف بشه به نصف خودش، اما اقرار منصرف بشه به نصفی مشاع. کما سیجی، به طور که مسئله اقرار در صفحه بعدی میاد انشاءالله. یا ظاهر نصف معارض با نصفی که در مقام تصرفه، او مع ظهور انشاء البی فی البی لنفسه، یا معارض است به اینکه انشاء بی ظهورش در چیه؟ انشاء بی ظهورش در بی لنفسه، ظهورش در نفسه که برای خودم میفروشم. به چه دلیل این تعلیل میاره؟ به چه دلیل ظهور بی در لنفسه؟ میگه لأن بی مال الغیر، کسی که مال غیر را میفروشه، لابد دفعی اما من نیت الغیر، ناچار یا نیت غیر بکنه، او اعتقاد کون المال لنفسه، یا خیال بکنه که مال غیر مال خودشه، لنفسه بفروشه، مال غیر را بفروشه. و اما من بنائه علا تملکی للمال ادوانن، یا بنابر مالکیت مال بذارد ادوانن، ادوانن خودش مالک مال فرض بکنه، مثل همه غاصب ها مال غیر را میفروشن، لنفسی هم میفروشن، ولی قصد دارن چیه؟ قصد دارن ادوانن مال خودش فرض میکنن، ادوانن تملک میکنن ما. پس مال غیر را فروختن یکی از این سنیت را لازم داره، باید یکی از این سنیت داشته باشه. ولکل خلاف المفروض، همش خلاف فرضه، خارجن خلاف فرض را توضیح دادم. چرا خلاف فرضه؟ فرض این است که نیت غیر نکرده، فرض این است که اعتقاد مالکیت، چون ما در اول گفتیم جز مفهوم نیست، هیچ مفهومی را قصد نکرده، نیت غیر کردن و یا نیت تملکنا منا، پس جز مفهومی نیست، یه مفهوم دیگر هم قصد کرده، فرض منه که جز مفهومی نیست، هیچ چه قصد نکرده، پس هر سه این نیت ها خلاف فرضه، خلف فرضه. و من ماده کرنا ید هر من ماده کرنا، ماده کرنا ما که گفتیم ظهور نیست در اشاعه است، و دو ظاهر دیگر هم داریم که اونا حمل میشه بر نصف مختص خود بایه، از این بیانات ما ید هر الفرق و بین مانن فی، فرق است بینی بی نصف خانه که نصف خانه مال بایه، و بین قول البایه بی تو غانمن، بایه بگه غانم را فروختم، ما کون الاسم مشترکم بین عبده و عبد غیره، غانم هم یه اسمش مشترک بین عبد خودش و عبد غیر، یکی از دو تا عبد است، یکی عبد خودش اسمش غانم، یکی هم عبد غیر اسمش غانم، اینم مطلق گفته است غانم را فروختم. ماننفی با این فرق داره، حیث ادعا فخرالدین الاجماع علی انصراف الی عبد، فخرالدین ادعا اجماع کرده است که این عبدی که فروخته، غانمی که فروخته، منصرف است به عبد خودش، یعنی عبد غانم خودش را فروخته، نه عبد غانم غیر را، فقاس علیه ما نحن فی، ما نحن فی نام قیاس بر کرده، گفته به طور که در بیع غانم، غانم حمل میشه به عبد خودش، در مانفی هم نصف داری که فروخته حمل میشه به نصف مختص خودش، دیگه احتمال اشاعه نیست اصلا، قیاس کرده مانفی را به مسئله بیع غانم. بله، فقاس علیه، قیاس کرده به بیع غانم مانفی را، از علت بنان که مانفی با این فرق داره، از علت فرقه، فرق چیه؟ از لیس للفظ المبی هنا ظهور فی عبد الغیر، لفظ مبی در اینجا که غانمه، لفظ مبی در مسئله بیع غانم، لفظ مبی که غانمه، او ظهورش در عبد غیر نیست، اما در معنوی ظهور نیست، در مال غیر هم هست، ظهورش در اشاعه است، اشاعه یه مقدارش هم از مال غیر میگیره، پریش نیست، پر نیست، یک مقدار مال غیر را زیر خودش جمع میکنه، تجور مدید، اما بخلاف غانم، برای غانم ظهوری در این نیست که عبد غیر را فروخته، پس غانم که ظهور در عبد غیر نداره، دو تا ظهور سالم از معارضه، دو ظهور، یکی ظهور تصرف در نست که در عبد خودش تصرف کرده، یکی هم ظهور بی در نست که بیل نفسه بوده، نه بیل غیره، فیبقا ظهور البی فی وقوع لنفس البایه، ظهور بی در این که این بی واقع شده برای خود و بیان، ظهور بی در لنفسه این باقی مون، و انصراف لفظ المبی فی مقام تصرف الى مال المتصرف. یکی هم ظهور تصرف در نفس که متصرف در مال خودش تصرف میکنه، این دو ظاهر داشتی، هر دو باقی موندن. چه باقی موندن؟ باقی موند ظهور تصرف که ظهورش در نفس که در مال خودش تصرف میکنه، و ظهور بی در نفس که بی برای خودش واقع شده. هر دو ظهور باقی موند سلیمین عن المعارض. این دو ظهور یبقا سلیمین عن المعارض، هر دو از معارض سالمند دیگه، این دو ظهور معارض نداره. اما بخلاف مانم در مسئله نیست سه ظهور داشتیم، یک ظهور با دو ظهور دائما در جنگ و جدل بودن، ظهور نیست با ظهور بی با ظهور تصرف معارض بود. خب فیفسر بهما، با این دو ظهور که ظهور بی و ظهور تصرف، تفسیر میشه اجمال لفظ المبی. لفظ مبی که غانمه مجمله، مشترک است بین عبد خودش و بی، قرینه ندارم که عبد خودش را اراده کرده عبد غیره، مجمل بود بی تو غانمه، به قرینه مقام تصرف و به قرینه وقوع بیل نفسه، با این دو قرینه اجمال برای ما مبین میشه، مجمل مبین میشه و تفسیر میشه. میدونیم که غانم مجمل مراد از غانم، غانم خودش است و عبد خودش. ثم انه لو کان البایو وکیلا فی بیع نس او ولی یا مالکه، این بایه در بیع نس هم یا ولی بود تجوان مدیر، یا وکیل بود یا ولی بود، یا نصف دیگر مال بچه صغیرش بود یا مال غیر بود، وکالت داده بود که بابا یه نصف یه مشتری پیدا کن سهمنا بفروش، وکالت داشت در بی. فهل هو وکل اجنبی؟ این بازم مثل اجنبی، اگه مثل اجنبی باشه چطور میشه؟ دو احتمال میره، این که گفته نصف را فروختم دو احتمال میره. مثل اجنبی وجها مبنیان علا انل معارض لظهور نصف المشاء، ظهور نصف که در مشاعه معارضو چیه؟ این که میگه نصف خانه را فروختم ظهور نصف در ایشاست، یعنی از مجموع نصف را فروختم، از مجموع سهم خودم و سهم شریکم نصف را فروختم، معارضین چیه؟ هو انصراف لفظ المبی الى مال البای فی مقام تصرف. آیا معارض این است که لفظ مبی در مقام تصرف منصرف میشه به مال بایه، به مال متصرف که معارضش اینه؟ در اونجا معارض نه، ظهور لفظ نیست معارض نداره. چرا؟ برای اینکه متصرف در مال خودش، یعنی در مال غیر تصرف نمی کنه. فرض من است که در نصف هم این وکالت داشت و ولایت تطور مدی، این است که مسلمان در مال غیر تصرف نمی کنه. این وقتی است که اجنبی باشه، وقتی که وکیل یا ولی است، ظهور تصرف در این است که در مال خودش تصرف میکنه، مال مولاله مال خودشه، مال موکل مال خودشه، پس ظهور نیست در اشاعت میموند، باقی میمونه سالم از معارض. اینه او ظهور تملیک فی الاصاله، یا بگیم تملیک ظهورش در اصالت ننیابت، این که ولایتم بفروشه نیابته، وکالتم بفروشه نیابت، ظهور بی در این است که اصالتم میفروشه ننیابتن. اگه معارضش این باشه در مانندی ظهور نیست، با این ظهور تعارض پیدا میکنه، برای اینکه ظهورش در این است که اصالتم فروخته نیابتن نفروخته. ولی اقوا هو الاول، اقوا اولیه، اولی یعنی معارضی ظهور نیست چیه؟ ها؟ اینکه انسان در مال خودش تصرف میکنه، پس بنابراین با ولایت و وکالت منافع نداره. لان ظهور تملیک فی الاصاله، برای اینکه ظهور فروختن ظهور بی در اصالت من باب الاطلاق، از باب اطلاق و انصرافه، یعنی انسان غالبا اصالتا میفروشه، لذا مطلق که بگه اطلاق منصرف میشه به چی؟ به اصالت. ظهور تملیک هم ظهور بی توست، تملیک به توی، ظهور به تو در اصالت این از باب اطلاق انصرافه. و ظهور نصف المشا و امکان کدال کیدم، ظهور نصف در مشا اونم از باب چیه؟ از باب انصرافه. غالبا نصف در چی استعمال شده؟ در مشا، ولی اگه نصف را در نصف مختص خودش استعمال بکنه بعدم حقیقته، در نصف غیر معین استعمال بکنه بعدم حقیقته، در مشا استعمال بکنه بعدم حقیقته. وضع شده برای نصف مطلق، چی مشا چی نصف مختص. پس این انصرافش به مشا از باب مستند به وضع واضح نیست، واضح لفظ نصف را وضع نکرده برای خصوصی شاه. ولی اگه کسی بگه نصف اون سهمی نصف مختص خودم را فروختم استعمال نیست، در اینجا مجاز نه، واقع لحظ نصف را برای چی وضع کرده؟ برای کسر مطلق، مطلق یعنی معین باشه مشا باشه. اما چون غالبا در اشاع استعمال شده، پس ظهور لفظ نصف در اشاع مستند به اطلاق است و انصراف به مقدمات حکمت است و انصراف، ولی وضع واضح برای اعم بده. هر دو پس ظهور تملیک در اصالت و ظهور نصف در اشاع هر دو مستند به چیه؟ مستند به انصراف. اما معزال ظهور نصف مقید بر ظهور تملیکه. چرا؟ خارج نکردم ظهور قید در جمله ها مقدم بر ظهور چیه؟ فعله. فعل با ظهور مفاعیل و حالاتی که برای فعل میاد با ظهور اونا فعل قطعا قید میخوره. خب در اینجا بیت مطلقه، ظهورش در این است که اصالتا فروختم. وقتی که نصف بگه نصف ظهورش در اشاع باشه، قهرن ظهور نصف در اشاع مقدم بر ظهور بیت و بر اصالت میشه، نصف هم بر اشاع میشد و میگه مشاع هم فروخته، هم از خودش هم از مبلالش هم از خودش هم وکیلش. الا ان ظهور المقید مقید غلط است، الا ان ظهور القید وارد على ظهور المطلق، ظهور قید وارد بر ظهور مطلقه. زما ذکره الشهید الثانی من عدم قصد الفضول الى مدلول لفظ، شهید ثانی چه گفته؟ فضول قصد مدلول نداره. اگه این حرف درست باشه، و این کان مرجع الى ظهور وارد على ظهور القید، این ظهور ورود داره بر ظهور قید. الا اینکه الا انه مختص بالفضول، این هر مخصوص فضولیه. تجربه مدید لان القصد الحقیقی موجود فی الوکیل والولی، در وکیل ولی قصد حقیقی هستش. فل اقوا فیهما الاشتراک، اقوا فیهما در چی و در چی؟ در وکیل و ولی. اقوا این است که این نصفی که فروخته شده مشترک است بین نصف خودش و نصف مولا علیهش، یعنی از مجموع نصف فروخته. تدبر مودید تحکیما لظاهر نصف، برای تحکیم ظهور نصف، یعنی ظهور نصف در اینجا اقوا از ظهور چیه؟ از ظهور بیع است در اصالت، چون ظهور او ظهور قیده، ظهور بیع تو ظهور مطلقه، ظهور قید مقدم بر ظهور مطلقه. الا ان یمنع ظهور النصف الا فی النصف المشاف المدموع، مگه کسی بگه بابا نصف ظهورش در اشاع است ما قبول داریم، مشاع در مجموع، نه مشاع در ما بین نصف این و نصف این. از مجموع نصف فروخته، خب ما اینه قبول داریم از مجموع نصف فروخته، از مجموع هم باید نصف را مالک هست یا نه؟ ها؟ از مجموع هم نصف را مالکه. پس یه مبیع فروخته است که سهم او صادق بروز، پس منصرف بشه به نصف خودش. الا ان یمنع ظهور نصف الا فی نصف المشاف المجموع، مگه کسی بگه ظهور نصف فقط در نصف است که مشا بشه در مجموع ششتانگ، یعنی از مجموع ششتانگ نصف فروخته. و اما ملاحظه تو حق المالک، حق المالکین، اما ملاحظه بکنن حق دو مالک را، دو مالکیه، یکی خودش یکی شریکش، بگن نصف از حق خودم و از حق شریکم که مشابه که بین حق خودش و بین حق شریکش. و ارادت الاشاعت فی الکل، اراده مشابه کند فی الکل، مرادت کل در کدوم کل؟ در حق خودش و در حق شریکش. من حیث انه مجموع فغیر معلومه، معلوم نیست قصد اشاعه کرده ما بین سهم خودش و سهم شریکش، این قصد اشاعه کرده از مجموع، یعنی از مجموع خانه نصف فروختم، نه نصف از خودم و از غیر، از مجموع شش دونگ خانه نصف شا فروختم. خب از مجموع شش دونگ خانه نصف را مالکه، پس سهم خود به مبی صادقه، سهم خود به مبی که صادق باشه مبی مصادره میشه به سهم خودش. من حیث نامدرم فقیر معلومه بل معلوم العدم بالفرض و من المعلوم ان نصف المشابه لمن، نصف مشابه به معنای مذکور، معنای مذکور کدوم معنا؟ مشابه در مجموع، نه مشابه در نصیب خودش و نصیب شریکش. این مشابه نصف مشابه در مجموع یستوک الا نصف المختص، به نصف مختص خودش هم صادقه. نصف مختص خودش مگه نصف مشابه نیست؟ ها اون نصفی که مال بایه مگه نصف مشابه نیست؟ و هم نصف مشابه فروخته. پس فقط حالا عبارت را ببینید، فقط ملک کلیه، دین کلی فروخته، ملک یعنی با کلیه، کلی فروخته، کلی چیه؟ نصف. نه چرا کلی میگید؟ چون در خارج نصف دو فرد داره، درسته؟ یک نصف مال خودشه، یک نصف مالکی مال شریکش. پس یک نصف کلی فروخته، از این نصفی فروخته شده که به عنوان کلی فروخته شده، یه فرد را مالکه، یه نصف را مالکه قهرن منصرف به او میشه. پس کلی را تملک کرده فروخته است که یملک مستاقه، یک فرد از اون کلی را مالکه. این نصف فروخته نصف مشا، یک فرد از نصف مشا را مالکه، یک فرد از نصف مشا مال شریکشه، یک فرد را مالکه. فهوه کما لوبا کلیان، این یه تشبیه است که تشبیهش فردا انشاءالله.